یا فلان آثار ما ندید چجوری شد. یعنی اصلا این مقطع چند روز پیش بود، دو سه هفته پیش یه ما پیش بود، یه ایمیلی ما گرفتیم از یه بابایی، یه خانمی که من دانشجو دکترام راجبه نقاشی کار میکنم، من میخوام برم یه آثار نقاشی مثلا دهه 60 بزنم چیه تاریخش رو بزنم. ما پیش میکنم اشکال داره میگه، یعنی هنوز اون پروژمون داشت صحبت میشه. بعد مهیار پیشنهاد کرد خب دانشجو دیگه بهش بگیم خودش، ما معرفی میکنم هنرمندا بره بپرسه به ما بده فرصت. ما چیز کردیم، ایمیل زدیم که تلفنش بگیریم، معرفش تو فرانسه داره درس میکنه. یعنی یه دانشجو تو فرانسه ایرونی مثلا سایت ما شده، میتونه بالقوه یک منبع اطلاعاتی باشه برای کار پروژه تحقیق.
اصلا برای همه، برای ایرانی هایی که فوق‌العاده است، برای همه جای دنیا، نه اینی که تو مالی ها میگیم فوق‌العاده است این درمون بود چشم باشه. به همین خاطر سلامت تو حفظ کرد دیگه.
مثلا شما جز خوش رو ترین آدم هایی هست
جدی
میگیم. همون اول مطابق هم گفتید بابات ها یه چیزی بهش میگفتن.
آره تا اصلا من ببین، من دبیرستان ادیب که بودم فکر کن یه جوانی، معمولاً جوان و پسر ها اینا با پدرشون ها تو اون شرایط سنی 16-17 سالگی خیلی برخورده تند داشت. من میدونم یه یکی میاد با هم سلام علیک میکنه، بعد از سلام علیک متوجه میشدم، میگفت ببین روحم داغون شد و با بابام درگیر شدم، میدونستم یه الان سلام علیک میکنم تمومش. اتفاق اینجوری خب خوبه دیگه. یعنی من یکی ازم آدرس میپرسه الان ریخته میشم، میگه مثلا میدون هفت‌تیر کجاست؟ بله طرفی ها حالا یه بلد هم نباشی خیلی با رضایت میره. خب این بعد خود آدم با یه کاری میکنم، گاهی مثلا سوار تاکسی میشم میبینم هیچ مسافر سوار نکرده، مثلا میشه 1000 تومان تا اونجا. خب مثلا همش هم با مترو میرم، حالا یه دفعه مثلا سوار، بعد به جاش جای 4 تا مسافر میدم مثلا. بعد من که نه اونو میبینم به افش، اونم منو نمیبینه، اما یه اتفاقیه فهم کنم تمام اون روز خودم خیلی هی میگه آقا چی بود، میگم نه آقا شما خالی اومدی حقته. ببین یه چندرغاز چقدر اثر روحی روانی داره، آدم خودش حالش خوبه میره همش اینجوریه داره راه میره، دلیل که میدونه یه ایجاد نشاط کرده با یه حرکت کوچولو. چون دیدی سر کرایه دعواش میشه، میگه چقدر؟ میگه 2000. میگه چرا 2000؟ من همیشه آقا میام اینجا 1000 تومان میدم، 1500 تا. حالا به عکس اگه برخورد کنی اصلا یه اتفاق میفته واقعا. اینا چرا گفتم نمیدونم. ببین من فرصت کنم خودم تعریف میکنم، گوش ندید.
خب شروع کنم. شما زبطیم؟ شما زبطیم؟ خب این جلسه سوم آخر دست شما هستید. طولانی‌ترین جلسه مصاحبه در تاریخ این 3 سال و نیمه دیروز اتفاق افتاد که شد 5 ساعت و نیم. ما هم نداشتیم، ما تمام رمای رزرومون هم همه پر شد و خوبم بود دیگه، برای خستتون کردیم.
نه خوب سر ذوق میگه، سر ذوق میدادم دیگه به هر
طرف. خوب بود دیگه، دیروز خیلی خوب بود. خب میشه به من بگید که سینما چه وظیفه‌ای از نظر شما برای مردم نسبت به مردم داره؟
والا سینما مجموعه هنرهاست. یعنی شما فرض کنید که توی ادبیات یه کتاب باید کسی بخونه بررسی کنه و غیرزالک، توی نقاشی باید بگردن توی نقاشی معنی رو پیدا کنن، تو مجسمه سازی، تو شعر، غیرزالک. حالا این ولی توی این مجموعه به یک شکلی بهش میگن سینما. ابعادش شما ببینید چقدر وسیعه، تأثیرگذاریش بیداده. مضافم بر این که شما فکر کنید که کتاب تو خونه به تنهایی میخونی، اما سینما جایی توی محلی باید برین که یک سری آدمای غیر از شما حضور دارن که ارتباط برقرار میشه. بزرگترین اتفاق زندگی آدم ها اون ارتباطه که برقرار میشه. حالا اگه یه موضوع مشخصی پخش میشه اثراتش روی این جماعت خیلی سازنده است. عجیب غریبه. این آقای محمد علی نجفی مصاحبه باش کردن و گفتن که چرا سینما دوست، چرا برای چی سالن سینما با درست کنیم و اینا. خب مردم میتونن ویدئو رو بگیرن توی خونه نگاه کنن بزنن توی ده. خیلی حرف با ارزش منزه، البته خیلی هم زبل هم خیلی بین دانشش خیلی بس. حرفش این بود که خب شما نمازت هم میتونی توی خونه بخونی به تنهایی به خدا خودت، هم چرا میری روزایی فرض کنی تحتی تو مسجد با جماعت رو. تأثیرات این بده، هم نفس شدن با آدم هاست و تأثیرات شوخی بردانیست، مضافم برای اینکه از یه طرف توی سینما شما فکر کن که اگر پیام مثبتی داره و مخرب نیست چه تأثیر بسزایی داره، و اگر پیامش مخرب باشه که اون خیلی سوء استفاده، چیا میدونن اینو، خیلی استفاده غریبی از سینما کردن. حتی فکر کنید که برای اینکه یه عملیاتی رو بخوان یک گوشه ای از دنیا انجام بدن، میدونن بهترین کاری که میتونن بکنن به شکلی نامحسوس توی سینما القا به بیننده بکنن و اون عملیات رو بعدن انجام بدن. به عکسش اون مخشا میبینید چقدر سازنده است. خب از سینما میتونه تأثیرش مخرب باشه، میتونه سازنده باشه. یادم ما بچه بودیم رفتم فیلم کوچه مردا رو دیدم، میشه مرد همه قضیه لات بازی بود اینا، از سالون سینما میادم پاشنه کفشمو خوابوندم خیلی خش خش صدا بده تو کوچه راه میرم و اینا نمیشه اصلا بدون تاثیر اصلا. خب من به نظرم میاد که سینما مقدسه، چون شما موقعی که با هم صحبت میکنین دو نفره با هم، مخاطبتون یه نفره، دو نفره، ده نفره، ولی سینما مخاطبتون صد نفره، هزار نفرش، میلیون ها، گاهی میلیارد ها. بنابراین ببینید چقدر کسی که میاد توی سینما حرفی برای گفتن داره چقدر مسئولیت سنگینی داره، و این مسئولیت شوخی بردار نیست، چون اگر خدایی نکرده نگاه تخریبی داشته باشه چقدر صدمه میزنه، و نگاه سازندش چقدر اثرات مثبت داره. بله ما توی سینما، حالا بزرگان ما میگن اصلا میتونه دانشگاه اساسا گفتن و صحبت شده بود، به حساب رهبرهای حتی جامعه جمهوری اسلامی هم اشاره به این شده و میدونن اثرات سینما رو، به همین خاطر که گاهی زیادی دیگه روش دقت میکنن و اون زیادی دقته یه جورای پاپه سینما میشه.
بگید که بفرمید، چون شما خودتون دست به قلم هستید و کار سیناریو در حال مشارکت داشتین یا حضور داشتین و فعال بودید، وضعیت ادبیات نمایشی ما الان در حال حاضر، ادبیات سینمای ما در حال حاضر چجوریه؟ آیا بنز کافی متون خوب نوشته میشه؟ فیلمنامه خوب نوشته میشه؟
من به نظرم میاد که ما خیلی کتابایی داریم که این کتابا تجدید چاپ میشه بارها و بارها و بارها، و اصلا منهای اون گنجینه ای از ما ادبیات داریم. این گنجینه هر بخشش قصه های بسیار جذابیه، کمتر رجوع میشه، کمتر اقتباس میشه، کمتر کتابی رو میگیرن تبدیل به فیلم میکنن. این هنوز اونجوری که باید و شاید این توی جامعه ما مسیر خودش رو پیدا نکرده. ما یه فیلمی تهیه کردیم از قصه داستایوفسکی به نام شب‌های سپید، آقای سعید حقیقی نوشتن به اسم شب‌های روشن. خب جز فیلم‌های موندگار شده، یعنی ما می‌دونیم که ویدئوشو مثلا توی خونه اونایی که دارن بیش از شاید 50 بار 100 بار نشستن دیدن، چون به قدر ادبیات توش حاکمه، به قدر از کلی یه جورایی از شعرهای ایران، از بسیار اندوخته‌ای که ما داریم توی فیلم عنوان شده. و خب اگر که ما باید هزینه کنیم این همه مطالبی که داریم، این هزینه ها باید بیاد توی فیلممون. هزینه منظورم اقتصادی نیست، یعنی زحمت بکشیم خودمون رو هزینه کنیم که ما، یعنی جملاتی ما توی ادبیاتمون داریم که به نظر من تکان دهنده است. بعضی وقت میبینید که هرگز آدم یادش نمیره، از مثلا فرض کنید که یه دو تا کلامی از فردوسی رو شما فرض کنید این ور بذارید، یا اصلا از همه نویسنده های معاصر و غیر زاله. به نظر من یه خورده فاصله است بین فیلم سازای ما و تهیه و تولید کننده های ما و اهل قلم. شاید خود مسئولینم به نظر من توی این ماجرا بی تقصیر نیستن. یعنی این زمینه باید بیاد و بالاخره این بستر باید آماده بشه. و حیف کتابی که میبینید مثلا ظرف 2 سال 18 بار تجدید چاپ شده و این کتاب هم باز وزارت ارشاد مجاوز شده ده. یعنی مشکلی توی این زمینه ای ندارد. خب این کتاب چرا تبدیل به فیلم نمیشه؟
چرا نمیشه؟
خب ببینید که تقریبا یه خود بیگانه ایم. بعضی اوقات یه اتفاقی افتاده که یه کتابی عروش اقتباس شده، حتی اسم کتاب برده نشده. و برای اینکه حالا ما کارگردان، خب همینی که خودت کارگردانی خودش خیلیه، حالا نمیخواد بگی نویسندم، آقا اقتباس کردی اسم کتاب ببر. ما حتی توی شبهای روشن آخرش اصلا روی کتاب شبهای به حساب شبهای سفید داستایوفسکی موندیم که آقا این اقتباس از اینه. یعنی آقا حرمت بذاریم و اون وقت نویسنده های ما تشویق بشن که وصل به سینما شن. میترسن یه جورایی اونا که اگر بیان توی سینما ممکن نوشتهشون خیلی اتفاقات سو بیفته، چقدر میتونن اعتماد بکنن. حالا صحبت ممیزی شد، ممیزی یه جاهاش خوبه یه جاهاش ممکنه که سلیقه‌ای باشه، اون سلیقه‌ای خیلی تخریبیه. ممیزی ما میدونیم خط، ما میدونیم خطوط قرمزمون کجاست. بعضی وقت بعضی قصه ها هست که ما تو شبهای روشن یک مردی داریم که دانشجو استاد دانشگاه است، خانومی که حالا به یه دلایلی 4 شب تو خونه این مرد میاد میمونه، توی از شهرستان میاد. منتها شکل قضیه انقدر درسته، انقدر این دختر خانم تو فیلم اعتماد به نفس داره که یک اپسیلون کسی فکر نمیکنه که تو این خونه ممکنه حادث. اصلا ذهن منفی رو موقعی که شما از بین ببری اصلا نداشته باشی، تو فیلم در نمیاد، این ذهن منفی از بین میره. بلکه اینی که چقدر با اعتماد به نفس میتونی بری هر جا رو اداره کنی و این چقدر خوبه. و میگم که اگر که فقط اینی که حالا اینا چون با همون بادی هو عرض کنید اتفاقی که ممکنه پیش بیاد، بگن چون مگه میشه یه مرد و یه زن توی خونه یه شب باشن؟ اینا اصلا از نظر نمیدونم فلان فلان فلان، ولی میشه، شرایط داره. اگه شرایطش مهیا میشه سلیقه رو نباید حاکم بکنیم که نویسنده های ما وصل بشن. نویسنده های ما موقع که آثارشون یه جوری تبدیل به فیلم میشه، ما بفهمیم. شما الان موقعی که میخوای آمار بگیری اصلا میبینی که هیچ نویسنده. چرا یه زمانی مثلا از آقای غلام حسین زنده یاد غلام حسین سعیدی آقای مرجویی فیلم ساختن و خب چه فیلم های مطرحی شد، و یا فرض کن از آقای کرمانی فیلم های ساخت، سریال ساخته شد مطرح شدن. خب اینا جذب میشن اگر بدونن که برای این نوشتش ارزل خواهد شدن، همه مردم هم یه جورایی در حقیقت استقبال کردن، خود نوشتش هم معلومه. به هر خاطر زمینه هایی میخواد آدم هایی باید توش زحمت بکشن، مسیر به وجود بیاد. ما خیلی آدم های بزرگی هم داریم که حتی قصه شون هی گاهی فکر کردن، مثلا من نمیدونم سوهشون خانم سیمین دانشور فیلم شد یا نشد. یادمه که یه بار قرار بود فیلم بشه، یه جوانی قرار بود فیلم بکنه. خب اگر فیلم میشد خب اتفاق اصلا کتاب به اون ارزشمندی و کتاب به اون که عجیب غریب نوشته شده. خیلی ما داریم از
تو ادبیات قدیم اونم و تو شعرهای بزرگ قدیم اونم ما حماسه و داستانهای
خیلی زیبا داریم.
بازم ما کسی مراجعه نمی‌کنه.
آره با عشق همین دیگه. شما فکر کن مثلا طنز میخوای کار کنه، خب عبید زاکانی چقدر مطالبش طنزه. من یادم بیش از 50 سال 40 خورده سال پیش مثلا کتاب چاخان عزیز نسین خوندم، مال ترکیه. اصلا با کتاب من قهقه دارم میخندم و چقدر مسائل اجتماعی توشه. حالا چرا یادم افتاد، اخیرا دیدم تو متروی که داره کتاب چاپ نو دیاب نوشته چاخان عزیز نسین. گفتم ای ببین چقدر زنده مونده. من 46 سال 47 یعنی سال 50 خوندم این کتابو، هنوزم قصهش یادمه که عزیز نسین. خب ما توی ایران مگه کم داریم که نویسنده های طناز و اینها؟ اما نمیتونم به هر صورت هم با تشکیلات پیش بیاد که این اتفاق بیفته، نزدیک بشن آدم ها به هم. یعنی ضرورت اینه که ما به حساب سازنده هامون تهیه کننده هامون دعوت از این اهل قلم بکنند، خیلی تأثیر گذاره. خیلی
یعنی صمدی توی ادبیات ترک زبان خیلی کار کرده که به اسطوره ها و تاریخ اون منطقه، در واقع فرهنگ شفاهی منطقه مربوط میشه. دمرول و نمیدونم ساوالان و
بله. چند تا دیگه سارای و بله. خب اصلا شما فکر کنید که خود قصه افسانه های ما که تعریف کردن از مادرای ما تعریف شده برامون تعریف کردن واقعا یه جذابیت های خاص خودشو داره. شما فکر کن مثلا اتفاقا الان شما اسم آقای کامبوزیا پرتویی رو بردین، آقای کامبوزیا پرتویی توی پاریس داشت برای یه فیلمساز افغانی فیلم نامینه. شما فکر کن. خب اینجا مراته ایسکای متروک ما رو ایشون نوشته و ترانه دختر نم 15 ساله چی بود مال آقای صدر عاملی ایشون نوشته. واقعا آدم عمیقیه آدم. خب کم بعد چقدر میتونه بنویسه؟ همه سینما ما سالی 100 خورده فیلم تولید میکنیم، خیلی از این آدم ها جذب باید بشن و نره چرا بره پاریس برای کارگردان افغانی فیلم نامه بنویسه؟ همه هزینه‌ش هم داده بودن بیاد پاریس، خرج هتل و خوراک و فلان اینا رو بدن پول فیلم نامه همش بدن. ما خودم چرا اینجور ازش استفاده نمی‌کنم؟ شما چند تا فیلم ایشون کار کرده و اون وقت آدم با کنارش میشینه میبینه که سنگین‌تر از نیم ساعت قبل شده با که قبل از که با ایشون باشه. یعنی یه چیزایی اندوخته شده، یه اتفاقاتی افتاده. بعضی از این آدم ها هستن های انوار خیلی دور نگاه میکنن، یعنی اصلا همش انگار آدم میبرن به یه دنیای دی. خیلی فرق داره که آدم همین کوچولو نوک دماغش رو نگاه کنه تا یه کمی فراتر بره، خیلی اتفاقات میافته براش. و اصلا هم که هست یه که این صدا نداره، این صداش اذیت میکنه. برای صدا بله نخه چطور مگه
تست
صندلی رو
خوبه
یه نه دیره
شما
هست
میترستم بگیش آماده این برمش خب متون خارجی، واسه ترجمه متون خارجی چه جوریه و چه نقشی داره؟ مثلا نقشی داره در ادب سینمای ما یا نه؟
بله بله، من اینهایی که دست به قلمن و خوب می نویسن عموما هم فیلمای خارجی رو می بینن، تنها فیلمای ایرانی رو من دیدم که واقعا اکثریت فیلم ها رو دیدن و مترجم هم مثلا زبان هم میدونن، چون که فیلم خارجی رو دیگه اصلش رو نگاه میکنن، چون بعد از اینکه حالا دوبله میشه خیلی اتفاقات ممکنه تو دوبله بیفته و غیر زاله. که من یادمه که خیلی سال پیشم مثلا همون شاید سالهای مثلا دهه 60 بعضی از فیلم ها ما مجبور میشدیم که چون صدا سر صحنه نبود خب دیالوگش رو عوض میکردیم، فیلم توی ارشاد دوچار مشکل میشه با دیالوگ دیگه ای که خب معلوم نمیکرده که دیالوگ قضیه رو حل میکرد. بخشی از فیلم ها اینجوری میرفتیم براشون پروانش صادر میشه و گاهی آدم فکر میکنه که یه جاهای خب به دلائلی یه چه اتفاقاتی توی فیلم میفته که با اون مثلا همون سرزمین موضوعی که من اشاره کردم خدمتون که بارها توی جشنواره تهران دیدم، موقعی که توی اکران تهران رفتم نگاه کردم خب خیلی جاش مجبور بودن حذف بکنن، یه جورایی هم خب بالاخره دیالوگای تغییراتی پیدا کرده بود. بینوایان رو شما می‌بینید بارها و بارها روش فیلم‌های مختلفی ساختن، خب توی ایران ترجمه شده مال ویکتور هوگو. و یکی از دلایل عمده اون اینه که به نظر من اون معرفتی که بهش اشاره کردم توش هست، یعنی یک آدمی که میره خونه یک به حساب یک کشیشی و جامعاشو میدوزه، بعد که میگیرنش میارنش کشیش میگه من خودم بهش دادم. این چقدر این انسان سازه، علت داره اون کتاب موندگار میشه. یعنی این آدم سازیه توش، این معرفت است. خب اگه آدم هرچی تو این زمینه ها مطالعه داشته باشه طبیعیه که برای اینکه بخواد فیلمنامه بنویسه کار بکنه اینا. من یادم یه کتاب خوندم به اسم کودک سرباز دریا، بعد دیدم که یه قصه نوشتم به ذات ارشاد، اون اوایل که خیلی هم سخت میگرفتم خلاصه اینا، خلاصهشو اوکی کردم و ربط به منطقه به حساب توش شرط جنگی بود، ربطی به جنگ و خیانتی که بعضیا میکنن و بعضی درست به اشتباه. ما داستانی معلمی رو برداشتیم نوشتیم برای وزارت ارشاد که این معلم شبا روزا هست، شبا میره به حساب بچه‌ها، چون به شهر به حساب نزدیک جبهه هست، بچه‌ها میگن که این میره خیانت میکنه. خوب که پیگیری میکنن میبینن شبای میره مبارزه میکنه اونور با به حساب متجاوزین، روزا میاد به بچه‌ها درس میده. خب خیلی تاثیر داره، ارشاد هم خیلی چیز کرده، تشویق کرد. و یه آدمی، یه نویسنده، یه آقای کریم بیگ گفت حسین بده من اینو بنویسم که هرگز این قصه دیگه نوشته نشد. ولی اینی که آدم به بچه‌ها یه جورایی خیلی تاثیر، این تحت تاثیر کتاب کودک سرباز دریا بود که من خوندم. خیلی کتابو هر چی آدم میخونه، مثلا من یادم یه کتابی همین ژان کریستوف که میخوندم، میدم که یه دایی داشت این ژان کریستوف، خیلی قطوره 6 جلد و اینها، این دایه چه شخصیت نابی داره، یه فروشنده دورگرده ولی چقدر تأثیر گذاره. خب خیلی تلاش کردم که یه جورای اونو بشه مثلا یه جوری به یه نتیجه برسه. البته خب تو سینمای ما خیلی این جواب نمیده. بعد پیشنهاد دادم یه چیز دیگه به نادر ابراهیمی که نادرم نوشت که یه قصه دیگه ای نوشت بر همین اساس، یه پیر مرده که اصلا دیگه کار افتاده و اینها، چه اتفاقاتی برش میفته و نشد دیگه. زمانی بود که دیگه آقای نادر ابراهیمی هم دیگه رفت به حساب حالش دیگه بلش. و بیادمه که اسمشو یه اسمی گذاشت، من بهش گفتم که ببین اسمشو بذار پیاده نزدیکتر است. اسمش هم حتی قصه روش پیاده نزدیکتر است. گفتم این اسمه با اون قصه و پیرمرد و اینها معنی بهتری پیدا می‌کنه. ولی منظورم به اینه که شما باید مطالعه بکنی، فیلم ببینی، یعنی تمام شما نقاشی که می‌بینی متأثر می‌شی، می‌بینی که داستان تو چه ذهنت شکل می‌گیره. بعضی از این نقاشی‌ها واقعاً تأثیرگذارن، تأثیرشون تو چندانه. شما یه بیت شعر می‌بینی اصلا به همه آدم میریزه، یعنی بنی آدم از یک دیگران که در آفرینش دیگه تا کجا چقدر عمیقه میشه و اینا شوخی نیست. یا فرض کنید که سعدی یه مطلبی راجع به فوت و اجل اینا داره، میگه دست و پا بریده ای هزار پایی بکشت، صاحب دلی بر او نظر کرد و گفت سبحان الله، با هزار پایی که داشت چون عجلش فرا رسید از بی دست و پایی گریختن نتوانست. ببینید یه جایی این عجل یا زلزله ما کارش نمیتونیم بکنیم، این اتفاق رو نمیتونیم کارش بکنیم، یعنی موقع که اومد دیگه اومده، هر کاری شما میکنید در نمیتونید روش ببندی. و خب این که این همه سال قبل حتی یه جملاتی از هر کدوم از این بزرگان توی فیلم میاد، آدم میبینه چقدر تاثیرگذاره. حتی تو اون شب‌های روشن من یادمه که یه لحظاتی رو سعید عقیقی لحاظ کرده بود از کل شعرا و ادبیات، و بعد وارد کتابخونه میشد و کتابا رو یه جورایی معرفی میکرد. خب این وظیفه فیلم و سینما، چون اینا به هم وصله، یعنی سینما بدون ادبیات که معنا نمیده اون چه سینماییه.
بفهمید که
شما یه باید سیار هستیم
چون دیروز میپرسیم میگه بازم سوال نه برای شدیم سوال کم نبوده.
آه علی
ما شانس سرخست دیگه، زندگی، کار، رابطه هنرمند با کار که اینا دیروز انجام شد، یکم نظرات عمومی شده مسابقه فرهنگ
هنر. اینا رو جوزانی خیلی خوب بلد بود جواب بده. آره اون خیلی هشتا شیشتا اون خیلی، برای اینکه اون اصلا البته تحصیل کرده اون وره، خب اهل قلم خودش و فیلم نامه نویسه، سریال نوشته، کار کرده، اتفاقات غریبی هم داشته. یعنی این آدم درست سفر کرده ولی هیچی از نگاهش رد نشده، یعنی دیده
آدم اصیلیه.
آره.
به خاطر اینکه
لوره دیگه، حالا خودش لوره تش اون رگه لوری. من یه جمله ای هست نمیدونم بگم یا نگم، فیلم دل زشته که مونتاژ میکردی تو فارابی هم بودیم، ایرج ببخشید های همار من نمیگم، بعد من تو حرکت بعضی پلانا رو میزدم، داد میزد مسعود میگفت حسین خواهیت رو در بیارم میخوام ماچ کنم، گفتم بابا اینجا پر زن داد چه نمیدن بگو اونو در بیار اسم نمید. ولی اصلا این چقدر روحیه میداد با آدم، خیلی. حالا من به اون جمله کاری ندارم ولی شما موقع که یک کاری میکردی میدیدی که اون وجه تأثیر گذاره که تو بسته نشی دوباره بازتر بری. خیلی مهمه که تشویق بشه
آدم. شما کار کردیم بفرمایید که طی سال‌های اخیر سینما ایران توش چه تحولی رخ داده و چه مسیری رو طی کرده؟
والا ببینید ما فیلمسازایی داریم که نمیان توی حاشیه و عموماً هم خودشون اهل قلمن و یه رشد خیلی حیرت آوری هم دارن. حالا یه نمونهش مثلا اصغر فرهادی، یه نمونهش عباس کیارستمی، یه نمونهش حتی محسن مخملباف اون مقطعه. من الان کاری ندارم، حالا یه فیلم اتفاقا اخیرا ازش دیدم که عالی جناب بودم، یه اسم عجیب غریبی داشت و دیدم که یه معانی توش گذاشته واضی که به هر صورت این مسائلی که موجوده در انتقام نتیجه نخواهد داد بلکه در اون گذشت و انسانیت. انتهای قصهش این معنا رو میداد و خب ما از این آدم ها داریم، زیاد هم داریم، زیاد داریم توی سینما و میگم حتی مثلا پرویز این به شهبازی و نمیدونم انواع اقسام بچه ها کارهایی کردن که گاهی آدم خیلی دچار تعجب میشه که چقدر. یادمه که ما یه فیلمی تهیه کرده بودیم که آقای کیارستمی قصه‌شو نوشته بود، ما موقعی که رفتیم اسپانیا چون تو بخش مسابقه اونجا بود دیدم اسم کیارستمی اصلا اینا بی خودی بلند میشه و شوخی نیست و این اسم یعنی میتونه این تبادل فرهنگو. خب کیارستمی خانه دوست کجاست؟ قصه خالص ایرانیه ولی توش معرفته. بچه اون همه میگرده که قصه رو بده به کتاب این دوستش پدرم و آخرش خودش می‌نویسه براش عشقش. چقدر ظریف حرفی که توشه. این حرف مال ماست، تو ادبیات ما به وفور این چیزها وجود داره به شکلهایی و اصلا ببین تفاوت آدم‌ها اینه که دنیاشون رو نمی‌بندن اینا که اونجور روش میکنن. یه فیلم ما قرار پخش میکنیم به اسم باد ما را خواهد برد، مال آقای کیارستمی بود. خونه کیارستمی یه خوده تو همون خیابونیه که ما در حقیقتشیم و ما یه قراردادی بستیم برای بعد از جشنواره، چون معمولا خب فیلم های سنگین رو باید مثلا با سینما اصفون خدا بیامرز کاوه رو باید گول میزد و سینما اصل جدید خلاص قرارداد و یه جورایی رسیدیم به یه صحبتی. گفتم من میرم مجوزش از خود آقای کیارستمی بگیرم. شب رفتم خونش گفتم که عباس چون فیلم رو قرارداد بستیم ما ولی بعد از 22 بهمنه که اکران میشه. اول گفت مشکل ندارم و اینها. گفتم خب حالا که مشکل نداریم ما باید یه کارهای تبلیغاتی اینا بکنیم، تو کجا میتونیم بریم؟ تو که خودت سوپرمنی تو تبلیغات. گفت من هیچی نمیخوام. گفتم یعنی چی هیچی نمیخوام؟ گفت یه بیلبورد سفید بزنی منتها جای خوب. خودم عباسم این حرفت رو نمیفهمم، کبریت بکش روشن حرف بزن ببینم چی میگی. قاطی کردم بیلبورد سفید یعنی چیکار کنیم؟ یه دونه ما یه تابلوی سفید بزنیم تو خیابون، خب چی میشه این؟ به کی ربط پیدا میکنه؟ قدم زد گفتش که، گفتم یه تو میدون هفته تیر ما میتونیم یه تابلوی بزرگ بگیریم که خیلی اوقات این کار کردیم. قدم زد و گفتش که روی اون تابلوی بزرگ هیچ تصویری از فیلم نذارین، فقط بنویسید که بالاخره باد ما را خواهد برد. عباس کیارستمی بلند ما چش کرد بی اختیار. گفتم اصلا اینجا این باعث تصادف میشه اصلا. قد تأثیر گذار، چقدر دنیای دیدت وسیعه و این همینجوری به دست نیمده. و ما داریم که اگر میگم این به حساب مدینه فاضله رو تو بعضی ذهن این جوانای ما جور دیگه پیش بیاد که فکر نکنن اون سر دنیا خبرایه، چون خیلی فیلمسازای بزرگ ما رفتن اون و بعدم در حقیقت هیچ نتیجه نگرفتن. ایرج طهماسب میگفتش که ببین من هر کاری میخوام بکنم، خب اینا رفتن اقامت کانادا رو، هر کاری میخوام بکنم تو این مملکت اینجا جواب میدم، اونجا اصلا هیچ کارم. این واقعیتیه، البته آدم هوشیاریه دیگه طهماسب. خب ما از این آدم اگر این اتفاق تو درونش و اینا تشویق بشن، به نظر من ما به دلیل ذخیره یا گنجینه‌ای که داریم تو تمام قله‌های دنیا رو فتح می‌کنیم، تو سینما تو خیلی چیزا میشه این کارا رو کرد. الان شما ببینید توی مثلا فکر کنید توی علوم چقدر دارن بچه‌ها پیشرفت می‌کنن. یه بحثی من با آقای پزشک داشتم، گفتم آقای پزشک ببین ما بچه‌هامون توی کشتی تو دنیا نوجوانان اولن، تو بزرگسالی هم اولن، تو مثلا قهرمانای دنیا هم کشتی ما و هستن تو مملکتون، ولی بچه‌های ما توی دبستان میرن این مثلا جای مختلف که مسابقه میدن، خب خیلی امتیاز میارن، تو نوجوانی میارن، تو جوانی میارن، تو بزرگسالی کجان اینا؟ باید حفظشون کنیم. یادمه آقای موسوی من گفت حسین تو اصلا که هم داری این سیاسی من داری با آقای پزشک میگی؟ معاون بود اون موقع توی ارشاد. گفتم واقعا حفظ اینا، اینا اصلا اندوخته ما، ما روش جامعه ما، مملکت ما روشون زحمت کشیده، چی جوری باید انقدر خیالشون راحت باشه که همه چی باید اصلا جاده واقعا باز بدون شیب باشه بتونن کارشون بکنن. خب البته میترسن تمام دنیا حساب میبرن. من یه آماری که خود کانادا داده بود میگفت ما باید میلیاردها هزینه میکردیم که اینقدر به حساب آدم های چیز از ایران بیان به اینجا بمونن. خب اینا تحصیلات رو کردن توی زمینه های تخصص و تو انواع و اقسام، ما میدونیم مثلا شما میرید تو ناسا میبینه که یکی از بزرگان ناسا ایرانیه. ما رفتیم توی حساب تو زمینه های اقتصاد چه همینجوری رفتیم توی هامبورگ، رفتیم توی گمرکش، گفتن 70% گمرک مال ایرانی هاست. یعنی چرا نخبه ها باید برن؟ یه بخشش میرن. اصلا ما انقدر باید اینجا جذابیت داشته باشه، حفظشون بکنه و همه چی هم باید براشون مهیا باشه، چون اونا خدماتی که میدن برای کل جهان هستی میدن، برای شخص خودشون که نیست. اگر یک حرف میزنن که این حرف تأثیراتش تو تمام دنیا میتونه تأثیر داشته باشه. فیلم های ما موقعی که ترجمه میشه اونور مگه تأثیرات خودشون، آقای بتولچی موقعی که میخواد جایزه نمیدونم ویسکونتی رو به آقای کیارستمی بده، میگه من افتخارم اینه که زانو بزنم در مقابل بزرگترین فیلمساز معاصر کنونی. و خب بتولچی حالا فکر کنید که چه جایی توی سینمای دنیا قرار داره. یا کوروساوا تمام آلبوم نمیدونم نگاتیوش رو همه رو میده به میده آقای کیارستم. یعنی انقدر میتونه تاثیر و میترسن. اون وقت ما پیش یه تاجری بودیم توی کیش، میگفت ببین ایران مثل شیر خفته است، اگه تو دنیا ترسش از اینه که این شیر خفته سر بلند کنه، به همین خاطر تمام تلاش میکنن، تمام زمینه ها رو به وجود میارن که نخبه ها رو از این مملکت ببرن. سخته برای مسئولین که حواسشون جمع باشه به این که نخبه ها رو داشته باشن.
شما یه جایی هم درباره فقدان اجرای قانون در سینما و اعمال سلیقه صحبت کردیم، میشه رو توی این بیشتر توضیح بدیم؟
ببینید، ما چارچوب مشخصی نداریم توی سینما، یعنی و به نظرم میاد که همینجوری که باز اشاره کردم، خب تو همه جای دنیا حالا یه انجوهایی هست، سنوفی هست، این سنوف اگر شما مثلا فرض کنید که من یه ایرانی که صدا بردار توی فرانسه، میگفت اینجا این نیست که من دوتا فیلم برم صدا برداری کنم، اونی که من که یه دونه کار کردم، اونی که کار نکرده باید فیلم بعدی رو بره. و چون صنف روی اینا سهم میذاره، اگر این کارش بد باشه صنف باید جبران بکنه. خب ما توی ایران اصلا توی وضعیت غریبی داریم، نمیفهمیم این چیزا رو. یعنی فرض کنید که اگر صنف به بنده مجوز تدوین میده، میگه به عنوان تدوینگر هم باید مدافع من باشه، حامی بنده باشه، هم باید من مسیر رو طی کرده باشم که اون قبول داشته باشه، چون بی آبرو میشه اگر اینهایی که اعضاشو خودش تعیین کرده باید یه پروسه ای طی شده باشه دیگه. و گفتم بهتون مشکلی که ما داریم اینه که شخصیت حقیقی داریم، ما شخصیت حقوقی نداریم. یعنی الان دم در فرض کنید اتفاقی بیفته، مثلا وزارت اطلاعات حسین زنبافو بگیره، خب چی میشه؟ هیچ جا هیچ خبری نمیشه. اگه ما با صنف میگه که آقا شما باید نگاه صنفی داشته باشین، کار اقتصادی بکنین، چون صنف اقتصاده، اگر خواستین مثلا فرض کن حتی کار سیاسی بکنین مسیری داره، بعد آدمایی رو قبول میکنه که این آدما مسیرشون مشخصه و اصلا ماجرای فرض کنید اطلاعاتی براش به ندرت پیش مثلا پیش نمیاد. شما فکر کنید که ما توی جامعه همون یه سری فیلم های مستند ساخته شد که خیلی از این بچه ها رو به وزارت اطلاعات خواستشون رو گیر پیدا کردن، شاید مدت های طولانی. خب اینا برای که هویت قانونی ندارن، شخصیت حقوقی ندارن، این ضرورت داره. من میگم قوانین از اتفاقاً باید بچه های سینما که تو تلویزیون هم همه این بچه ها توی تلویزیون هم بسیار تأثیر گذارن، اینا باید بگن قوانین برای زندگی کردن آدم هاست. اصلا این همه بابتش زحمت کشن، این قوانین باید بگن، این قوانین باید اجرا بشه، شکلش باید شکل متعالی بشه، معایبش هم باید رفته رفته حذف بشه. و خب این به نظرم میاد که ما اینجا این دوچار انسانه های مشکلات هستیم. نمیدونه آدم که حتی مجلس باید، البته اشاراتی شده بود و اینها که مجلس هم میخواست که یه هویت قانونی به کل این بچه ها بده، مگه چقدر داریم اینها توی این زمینه ها کار میکنه؟ اینا ارزش های، اینا فرهنگ مملکت هم، اینا فرهنگ مملکت رو میسازن و ادامه میدن و میتونن تشویق کنن که آدم آدم های فرهنگی باشن. خب چه از کجا ازشون حمایت میشه؟ شما فکر کنید که آقای رهنما در یک زمانی در تلویزیون یه برنامه ریخ که اجرا نشد چندان، ما حدود شاید بیش از 500 مستندساز داریم آیم. اگر این مستندسازا باز باشن، آزاد باشن، هزینه شو دولت بده، اینا برن سراسر ایران از کل روستاها فیلم بگیرن، از اتفاقاتشون، از شرایط زندگیشون، شما فکر کنید چه اندوخته ای ما داریم. اون وقت میشه یه بخاری جایی توی مملکت منفجر بشه که بی بی سی هوار بزنه که بچه ها سوختن و دائم تصویرشون رو نشون بده. خب دولت میبینه که کجا رو باید مرمت کنه، برنامه ریزی داره، این همه مستندساز، یعنی فیلم عینی میارن میدن از زندگیشون. خب این ازش استفاده درست بشه، ببین چه تأثیر غریبی داره. خب اینا باید نظام پیدا بکنن، حق و حقوق داشته باشن، وضعیتشون روشن باشه، این امکان هم بهشون بدن. آقا ببین سراسر ایران چقدر جذاب اتفاقا، ما میدونیم که هر نقطه این ایران یه چیز خفته ای داره که پنهونه، و موقعی که اینو رو میکنم میگیم چقدر جذابیت داره و ازش استفاده کنی. بعد اتفاقات جهان، اصلا تو دنیا ما انفجار واقعا صدا میکنه که شما فرض کنید که این خونه های لط و پاره که ما دائم زلزله، این اتفاقات موقعی که این اطلاعات بیاد میتونن برنامه ریزی کنن ولی الان زلزله میاد تازه شروع میشه برنامه ریزی کردن. خود از قبل بدین که با کجا خرابه، کجا میتونه این خطرات داشته باشه. این بچهای مستند ما خیلی هاتشون عجیب غریب ذهنیت خلاقی دارن، خب استفاده کنین ازش. بعد من اینو میخوام خدمتتون بگم، یک صدم یک هزارم هزینه ای که توی خسارت دولت میده، یک هزارمشو بذاره دیگه اون هزینه ها رو نخواهد پرداخت. یعنی فکر کن مگه جون آدم ها چقدر قیمتش که میتونه آدم تامینه امنیت با دولت با حکومت، این راهی وجود داره. بنابراین باید اطلاع داشته باشه که بتونه نظارت کنه، بتونه یعنی بدونه که آقا مثلا فرض کنید که خانه سینما رو باید این به دلیل نظارت بدونه که آقا این لوله های گازتون ایراد داره، یه فرد محافظش حیثیت من میره. خب باید بیاد اطلاع پیدا بکنه. از کی میتونه اطلاع پیدا کنه؟ از آدمایی که میتونن تو این زمینه‌های مختلف برن کمک کنن. تشکیلات باید به وجود بیاد. اون وقت شما فکر کن مستندساز ما یه فیلم میسازه، این فیلمو اون ور دنیا نشون میدن و هزار مسئله به وجود میاد. خب یعنی که شما جذبشون نمیکنی.
وضعیت دیداری مردم از سینما الان چجوره؟ سلیقه مردم خصوص جوانان ما الان به چه سمتش؟
بلوت فیلمایی که کمدیه خوب داره کار میکنه و فیلمای سنگین به ندرت میتونه پاسخگو باشه، کمتر جواب داده، ولی اینم معنا داره. شما موقعی که سریال تلویزیونتون گریه زاریه، بلا و بدبختیه، خود برنامه‌های تلویزیون که تو این ابعاد بسیار گسترده و تازه اینترنت و اینها که همش اینا ذوقشون معایب رو میگیرن پخش میکنن و هر کم از هر جا فیلم میگیره میره عیبو میگیره. آقا دو تا به زیاد نگرفتیم، آقا دو تا حسنم نشون بدین اینجا. خب این اتفاق افتاد اینجاش کنارش رفتن که چنین کاری کردن خوبه. یک چیزای کوچیکی گاهی تو تلویزیون نشون داده میشه، مثلا یه آدمای خودشون خود ساخته حتی میرن یه باغی رو درست میکنن، کلی گل پرورش میدن، یه کارهای اینجوری میکنن، اصلا آدم یه دوچار وجد میشه. خب ولی اون چیزی که به قول آقای هاشمی دیشب تو تلویزیون من دیدم، میگه 50% روزنامه‌های منفی میگن هر چی. این منفی‌ها خب آدم همش ریخته میشد، منفی که آدمو نمیخندونه که. خب به همین خاطر عاشق فیلم خنده‌دار میشه دیگه، میره که یه خود آزاد شه که این گیر پاچ میکنه. من خدمتتون گفتم بعد از اون سال‌هایی که سال 63 و 4 که خیلی تلویزیون ما تبلیغ میکرد که حتما برین جبه، اون جبه ما میرفتن دیگه، اصلا اونجور احتیاجی نبود، ولی گفتم این اثر روحی روانی داشت. من خودم فکر کردم که آقا یه فیلم خونسا بسازم. شما اگه ماموریت رو ببینی هیچی نیست، هیچی نیست، فقط این که مثلا میگه انگوش بزن یا رو تو انگوش رو میزنه اینجا، میگه که نه بدین که بزن اینجا، میزنه اینجا، میگه که نه بزن اینجا، دوباره میزنه اینجا، بعد سرشون رو بالا میبینه چپ. خب برای که تمام چی بخنده وجب میگیره این بر میگه انگوش بزن اینجا میزنه. یعنی اصلا ببین بر اساس چیز تازه اینو من تحت تاثیر ژاک تاتی داشت توی فیلمی از اون یاد گرفت. میگم دیدن فیلم و کتاب و اینها میتونه مؤثر باشه، مطابق به سر جاش استفاده بشه.
شما تو سینمای ما الان ناآوری هم میبینید؟
بله ما داریم آدم هایی که یه اتفاقاتی میدازن اصلا، ولی یه خورده سینمامون ترخ داره میشه. من خیلی نگاهم ترخ نیست، خیلی هم اگر متوجه شده باشین تو این مدت دوست ندارم تا اون تلخو. همون که گفتم مثلا میگم که کل فیلمامون خوبه، حالا بعضیش خوبتره بعضیش که خیلی خوبه، فیلم بد نداریم مثلا تو سینما ایران، ولی فیلمامون یه جورایی تلخ داره میشه که چقدر زحمت میکشن، ولی این نگاهه تلخه میتونه تأثیر سو بذاره. برای همینه که باز میگم کنارش فیلم کمدی کار میکنه که باز چیزی تو اون فیلمه نیست، یعنی آدم بررسی که میکنه. ولی داریم جوانایی که یک باره هم میبینید که یه تعدادی جوانای عجیب غریب در میاد که فیلم های میسازن، زود خرابشو میکنن. آیم اشاره کردم سر حمید نژاد به اون نازن نیهور در آتش شوک بهمون دست داد. آه بذارین سه تا فیلم بسازه بعد بگین تو فیلم سازی. زود بهش نگین که تو کارگردان مطرحی هستی، تو نویسنده فلانی هستی. بذارین سه بار چند این کتاب بنویسه تا در بیاد که معلوم میشه این اهل قلمه. ما فیلمسازمون یهو میبینیم که یهو یه دونه فیلمساز در اومد، بعد میبینیم دو سال بعد دیگه فیلم اونجوری نمیسازه، برای اینکه اصلا گیج میشه نمیدونه چی کار بکنه. بذاریم مسیرشو بره، مسیرشو به هر صورت این جاده‌ای که بلم این مسیر باید مدیران جامعه به وجود بیارن، چون اون که نمیتونه برای خودش مسیر به وجود بیاره.
اما سینما تو دنیا چه جایگاهی داره بنظر شما؟
مجموعاً شما فکر کنید که اصلا به دلیل خود ایران و تبلیغات بسیار سویی که از غرب برای ایران شده، ولی سینمای ایران یک باره مثل یه آبی که رو آتیش. شما یادتونه یه دو تا فیلم بود که اون آرژانتین رو گفتن، چون اون موقع شما بوده، آرژانتین گفتن بمبگذاری و تبلیغات غریبی کرد. یا دو تا فیلم ایرانی توی یه جشنواره کالوویو نمیدونم کجا بود، جایزه اول و دوم این دو تا فیلم ها گرفتن، اصلا پوشش داد، اصلا خاموش کرد. یعنی انقدر میتونه سینمای ایران خیلی میتونه کمک اصلا خود حکومت ایران باشه، حالا منهای مسائلش رو اینها و تبلیغات سویی که میشه. من اعتقادم برای این که سینمای ما به دلیل اون پشوانه‌ای که داره ممکنه تو لحظاتی آروم بشه، ولی پشوانه ادبیاتی داره که خب هر جای دنیا ندارن این نعمت، این ذخیره رو ندارن. این پشوانه نمیذاره به حساب هنرمندای ما بخوابن، بیدارشون نگه
میده. این اصطلاحی که اخیرا میگن فیلم های فاخر، نظرتون
اینه چیه؟ سلیقه که میاد وسط ایراد پیدا میکنه. مثلا فرض کنید ببخشید همون مقطعی که الف و ب و جیم و اینا شد، خب سلیقه ها میاد وسط، آدم نمیدونه چارچوب چیه. سلیقه ها درست، اتفاقا فیلم مهمانی خصوصی آقای حسن هدایت الف شد، فیلم معمای بنده جیم شد. آقا دیگه حسن هدایت نیمه دست من بالاتر را میرم، بهش گفتم آقای هدایت ببین اصلا به این چیزا نباید توجه کنی، چون این معلوم نیست که فیلم بعدی چه اتفاقی بیفته. اتفاقا فیلم بعدیش جیم شد. گفتم این اون آتیشی که ما رو سوزون الان داره پاپیتو میشه. اصلا این نگاه ها و این دست بندی ها به نظر من که خیلی باید عمیق باشه که نمیشه و اتفاق هم میندازه. این که واقعا خیلی خیلی سخته که آدم ها نمیدونم چجوری میتونن قضاوت کنن که این فیلم خیلی خیلی خوبه، این فیلم خیلی خیلی ضعیفه. فرضش سخت هست.
این فاخر بودن به این که مردم خوب بودن و بد بودن مربوط میشه؟
والا فاخر بودن نه، فاخر رو خب عموما میگم که ببینید ما مملکتمون خیلی سیاسیه، حرف اول سیاست میزنه و خب زمانی فاخر میشه چون سیاسیون اونو مطرح میکنم اسم فاخر که خیلی فیلم سیاسی باشه. و من اعتقادی به اون فیلم ها ندارم. بعضی از این فیلم ها حتی به اسم فاخر تولید شد این چند سال اخیر، حتی به نمایش عمومی در نیامد. یه فیلمی بود ما فارابی با ما قرارداد واسه ما تهیه بکنیم، فیلم این از 29 از 19 هم تا 21 ماه رمضان بود، شهادت حضرت علی، یعنی ضربت خوردن حضرت علی تا شهادتش. منتقصه خود حضرت علی که چیز نبود، ولی قصه اطرافش بود. هی ما گفتیم این قصه خیلی اصلا آدم باید عاشق باشه این قصه رو کار کنه انقدر. و ما دیدیم که با رفیقمون که قرار بود یه فیلمش هم من مونتاژ کرده بودم، دیدیم به تفاهم نمیرسیم، یه سری حرفای میزنه که ما انصراف دادیم به فارغ، گفتیم بابا نه، بعدم با این هزینه‌ای که هست و اینا این اصلا عملی نیست، چون هم تاریخی هم خیلی تو مثلا اسب و غیرزاری میخواد، اینا همه هزینه بره. که آقای سعید سعدی تولید کرد فیلمم، نه تنها فاخر نجازه به نمایش عمومی در نمی، فقط تو جشنواره نشون گشاسپی ساخت فیلم رو، خب به اسم فاخر با هزینه فاخر، یا اون فیلم عقاب بود نمیدونم چی بود که این آقای خوشبخت ساخت و اینها خیلی هم کار کردن. آیه انواری موضوعی رو بهتون بگم. ببینید نگاه اینه که اگر فیلم ما به حساب بگیم قهرمان قصه‌مون یه شیعه است، شما اون فیلم فاخر اون من میدونن چون حکومت میگه که فاخر. و خب میگیم این شیعه، خب جونش هم برای امام حسین میده. شما بگید که به چه دلیل داعش جونش میده؟ تفاوت دارن اینا. اون تفاوت تو چیه؟ تو کدوم فیلم میتونیم بگیم؟ مثال زدم برای بچه های یه فیلم میخواستیم تو. گفتم آقا زنده باد زاپاتا یه برداشتی از زندگی امام حسینه. حالا میگم براتون چجوری. یه آدمی که محدود انقلاب میکنه اینا، گفتم حساب شده هم برداشتن، موقع که پیروز میشه به موقعیتی میرسه دعوتش میکنن، امام حسین دعوت میکنن تو کربلا، دعوتش میکنن و تو دعوت محاصره میکنن و میکشنش. تو کشتن عجیب غریب بود. امام حسین هم همه عوامرش هم میکشن، آخرش هم ذوالجناس، اون اسبی که میاد ذوالجناس، داستان امام حسین. ولی باید بگین اینو که نمیگه ما یه مقطعی از امام حسین که فقط میاد کشته میشه، خود به دلیل باید داشته باشه علت ایستادگیش چیه. من هی میگم آقا معرفت کجاست؟ معرفت نباشد نمیشه. ما باید اینا رو تو قصه‌مون داشته باشیم. فقط اینی که این آدم شیعه است حله. و قصه آقای درویش رو موقعی که خوندم قرار بود که تدوین بکنم، بعد گفتم که این قصه انگار جنگ سر حکومته، دعوا سر حکومته، رستاخیز بایم جنگ سر حکومته. آخو باید خب میگه این میره با ظلم جنگه، چه جوری میشه؟ اون معاویه حکومته، خب اینم میخواد بره حکومت رو بگیره. اما چیزهایی که داره اونا کجاست؟ این تفاوتی که طی طول این همه تاریخ موندگاره، نه به خاطرش، عادتشه. چیز آقای مطهری کتابی راجع به عاشورا داره که به نظر من بچه‌ها اگر یه مطالعه بکنن خیلی نگاهشون تفاوت پیدا می‌کنه. و این خب اینا یه واقعیته که باید آدم اون بتونه توش بگنجونه. ما تو هر فیلمی مثال زدم، تو اتوبوس موقعی که دو تا اونجور با هم رقیبی که قاضی نیستن هم دیگر میخوان جر بدن، ولی یکیشون میمونه که ممکنه جونشو بده، همه این گروه میان کمک کنن، اتوبوس رو راه میندازن که تو اون هوا گیر. اینه دیگه علت اینه که فیلم اتوبوس جایگاه پیدا میکنه. اشاره اونجوری هم نیست، ولی اون معرفت است، اون معرفت میپوشونه همه مطالب فیلم.
یه جام بعضی هم راجع به سینما ملی صحبت میکنم، شما چه تعبیری دارین از سینما ملی؟ چه ویژگی را داشته شدید سینما ملی؟ اصلا قبول دارین عنوان یا ندارین؟
من تو الان هم چیزی متوجه نمیشم. میگم هر فیلمی که تو ایران ساخته میشه خود سینما ملیه دیگه، چه جوری میشه؟ اصلا این معناشو نمیدونم.
خب آینده چه چشم‌اندازی برای آینده سینما که شما دارین؟
من اصلاً بدبین نیستم. من مطمئنم که هیزاری هر چی شما ببینید، مثلا فرض کن که خب یه سری معذورات داریم ما توی جمهوری اسلامی، مثلا خانوما توی رخت خوابم که میرن باید روسری داشته باشن، ولی خود این محدودیت چقدر اتفاقات جذابی به وجود آورده، چقدر بچه‌ها فکر کردن که اگر میخوان این کار بکنن از چه ترفندی استفاده بکنن. مثلا تو از کرخ تاران خانوم هماروستا رو به جای خانوم هماروستا لباس تن اسخر کردن، سعید برادرش میاد بغلش میکنه، یعنی راهکار براش پیدا میکنه اتفاق. بعد بعضی اوقات که اصلا این اتفاقات خیلی جذاب هم میشه، خیلی کمک میکنه. یعنی این نیست که محدودیت فکر کنن که معانه رشد اونجوری میشه، راهشو پیدا میکنه. من میگم ما به دلیل ذخایر غریبی که داریم، این ذخایر نمیتونه ما رو موندگار کنه. شما فکر کنید که میگم الان یعنی درجا بزنیم، بلکه این رشد همین. شما اکثر جاهای دنیا برین، بزرگترین بهترین دکترهای دنیا خیلی هاشون ایرانی هست، خیلی هاشون. یعنی مگه میشه جلوشو گرفت؟ نمیشه. یعنی تو همه زمین ها ما به دلیل ابن سینا که داریم. یعنی اسم ابن سینا رو بچه کوچولو ما تأثیر میذاره که این از دور متوجه میشه چجوری میتونه درمان کنه، پس راه داره. پس میشه الان چرا دارن به حساب گیاهای سنتی رو عنوان میکنن؟ خب ما تو یه مقطعی البته از چین به عنوان تجار اومدن که زدن همه تمام چیز سنی سن مسائل به حساب سنتی ما رو جمع کردن و بردن و اون وقت که هنوز هم تو چین داره از اونها استفاده میشه و این بر اصلا شایع کردن، یه جوری تخریبی رفتن جلو و پزشکا گفتن نه اصلا این ضد علمه. الان داریم میرسیم به اینی که چقدر دنیا، یعنی شما فکر کن یکی معده‌اش ترش میکنه مالکس میدن میخوره، من میگم که آقا من خیلی معده ترش داشتم، اذیت غریبه شدم، ولی یه دونه سیب خوردم و این سیب رو اداره بدم، الان دیگه اصلا یادم رفته که اونقدر اذیت میشدم. یعنی پیدا میشه تمام این چیزهایی که توی خلقت هست به نظر من یه جوری برای درمانم وجود داره. از اونا از اون ور خب مثلا پنسلین ها چی درست کردن؟ از همین گیاه ها درست کردن دیگه، همه این دارو از این گیاه ها بگونه، حالا یه جای شیمیایی شده و غیره، یعنی شکل صنعتی پیدا کرده، ولی عموما ریشهش باز همین هاست دیگه که از توی اینها پیدا کردن. و خب ما چون داریم راهی برای بستن هیچی وجود ندارد، راهش هم راه متعالیه. یعنی ما قبل از اینه که حتی حکومتمون اسلامی بشه ما هممون هیئت داشتیم، ما مسلمان بودیم. حالا شما اومدیم ما مسلمان شدیم که اینجوری نبوده که. و من 70 سال شوروی سابق تلاش کرد که ریشه اسلام بزنه. ما یه سری همون توی آذربایجان که رفتیم دیدیم اصلا متعصب تر از ما ها، اصلا به چیزهایی رو گفتن که ما اصلا گیج شده بودیم راجبه حضرت امام زمان و اینها. این پس این 70 سال نتونست این ذهن که نمیشه تغییر داد که. و تو خب الان دیگه میدونید که کلی باز خود این عقاید و اینها همچی که در پشه برشن تا سینموزی چه خبر نشد تو 70 سال اینا رو تغییر بدن.
خب بفرما که چه چیزایی سینمای ما رو تهدید میکنن، چه خسراتی؟
والا نمیتونم من اینو ببینید. ما اگر جلوی تولیدمون گرفته بشه و خب آمریکا خیلی جاهای دنیا رو سینماش سینمای برتر از نظر ارتباط با بیننده و میتونه تغییر حساب سلیقه بده با اینها، اگر که این مانع اونقدر زیاد بشه که الان هم دیگه راهی برای موانع وجود نداره. فیلم توی اسکار داره نشون داده میشه اینجا ویدئوش هست، یعنی اصلا نمیشه. یعنی آدم فکر میکنه که مگه بخوان اجباری چیزایی رو هم بزنن، وگرنه نمیتونن. سینمای ما رشد خودشو داره میکنه و تازه هر روز داوطلب داره بیشتر میشه. خیلی ما انقدر داوطلب برای سینما داریم، شما الان آموزشگاه ببینید چه خبره. دانشگاه های ما یه جورایی در ارتباط با سینما که البته من کل آموزش فیلم و سینما رو خیلی اونجور نمیبینم، چون ما چیزی که تجربه کردیم دیدیم تنها تئوری نیست در ارتباط با سینما. یعنی اگر توی دانشگاه هستم باید حتما مرحله عملی کنارش باشه، چون تو ذهن حک میشه. کاری که قطبی کرد، اولین کاری که کرد به ما همه با دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، میز مویلای تدوین و تئوری که تئوریسیانای بسیار درجه، ولی عملا یعنی شما فکر کنید که من یادم یه دوربین لوبیتل خریدیم اون موقع، خیلی هم ارزون بود، 110 تومانی بود، و نگاتیو رو همونجا توی مدرسه ظهور میکردیم خودمون. تازه چقدر شما فکر کنید آدم اطلاع پیدا میکنه راجع به نگاتیو و چیه، یعنی این عملیه. خیلی تئوری میشنیدیم ولی موقعی که خودتون میرین حضور پیدا کنید. علت اینه که آموزش های ما اینه که از به حساب خیلی از توی زمینه های مختلف توی سینما بزرگان ما با فوتشون خیلی چیزا دفن میشه، منتقل نمیشه، خیلی کم منتقل میشه، یعنی از این بهره نمیگیرن. یعنی فرض کنید که اگر آقای امامی فوت میشه، ما میبینیم جایگزین نداره، نمیشه که جایگزین. کی باید فکر کنه؟ اینا باید توی آموزش نسبت به این آدمایی که بالاخره معلومه که دنیایی رو طی کردن، زحمات بس، یه جوری این آموزش باید منتقل میشه به جوونا، منتقل میشه به اونا، وقت جلو بزنن دیگه. این میشه رشد، این میشه تکامل. ولی انقدر به نظر من بی توجه نسبت به این موضوعات که مثلا خب حتما هم شما یادتونه مثلا آقای گلافشان به آنونسی که میساخت تکان دهنده بود، خب الان ما نداریم دیگه، اونجا رفت. اون آقای تهامی هم میامد گفتار میگفت الحقم، من خیلی کیف میکردم این ساختار این دوتا رو با هم. بعد یادمه که فوت شد، باز تو خانه سینما حساب داشتن تشییع جنازه میکردن، این چند تا از این دوبلورا آمده بودن و خیلی جلوی خانواده شدم. یعنی اصلا چقدر بیوفاییم نسبت به هم و اینها. آینده مونم همونه دیگه. به همین خاطر من وصیت کردم خانه سینما اما هر جا فوت شدیم تیز ببرین اونجا که باید ببرین، بزنین زیر خاک، بریزین رود قائل خط، چون اصلا خیلی بی‌آبروئه. شما هم تأثیر دارین، تأثیر منفی میذاره که نیان نشه.
نظرتون راجع به نقد در حوزه سینما چیه؟
حالا ما نقد نیست چیه؟ والا ما به حساب نقدنویس بزرگ داریم. خب انقدر در حاشیه نقدای کوچیک شده، و نقدای کوچیک برای این که بگن ما دانشمندی میفهمیم اینا، تلاش میکنن که اصلا نمیذارن ما دسترسی به اون منتقدین بزرگ داشته باشیم. اونا هم خیلی، چون تعداد فیلم ها خیلی زیاده، خیلی به نظر من کم محدودن اصلا اون تعداد آدم هایی که نقد فیلم میکنن. ولی اون چیزی که برداشت میکنه از نقد، نقد مثبت نیست. یعنی شما آخه تنها عیب گفتن که به درد نمیخوره. اگر یه فیلمی یه جایش اشکال داره، دوتا حسنی هم داره، حسنش هم ببینین، نمیبینن متاسفانه. و اون وقت فکر میکنه اگر که نقد بگی، تو خیلی خوب متوجه میشی، تو خیلی میفهمی. خب این نقدی که همش عیب بگیری، خب عیب که بالاخره حرفی میگه عیب. مثلا من یادمه توی منتقدین مثلا میگفتن این کتاب توی نمای بسته، کتاب بسته بوده، توی لانگشات کتاب باز بوده، این میشه مثلا علیه فیلم. خب این کار منشی صحنه است، باید بدونی که منشی صحنه، چون مثلا والا ما منشی صحنمون این توی مملکت اشکالاتی داره، ولی چون نمیذارن مثلا منشی صحنه رو هیچ بهش توجه نمیکنن تو دنیا. شاید تا منشی صحنه اجازه نده کلید دور میخورده نمیشه، چون همه مسئولیت آدم ها مسئولن سر جاشونن. و خب اون وقتی میشه نه مثلا یه هواپیما توی یه کادر رد شده، او اون تایید، ولی این میشه پیرن عثمون علیه فیلم، این خوب نیست، این دیگه یه جوری که من دیدم شما ندیدین، این تفاوته. ولی ما داریم منتقدینی که واقعا خیلی تعدادشون محدوده. حالا اسم نمیخوام ببرم، چون خب اونا که اسم نمیبرم یه جورایی ما اگه کار کن پوستمون رو میگن.
شما برای این هنرمند نقش اجتماعی قائل هستید، یه هنرمند چه مسئولیتی
داره؟ ما تعریفمون برای هنرمند خیلی گیج کننده است. یعنی الان شما فکر کنید که یه آدمی که دو تا نقش کوتاه تو دو سه تا فیلم بازی کرده، باش مسابقه می‌کنه، میگه ما هنرمندا و فلان فلان فلان، هرچی فیلم کنیم که آه هنر. اون مثالی که براتون زدم مثلا ابراهیم حقیقی، مثلا شما فکر کنید توی همه اینا مثلا مرتضی ممیز به کارهایی میکرد که خلق میکرد، ولی با این وضع خودشون رو اینا هنرمند نمیدونن. یعنی اصلا هنرمند یه جایگاه ویژه داره. به من میگن تو هنرمند، میگم ببین من تدوینگرم، من تکنیسیانم، هنرمند مؤلفه. تعریفمون برای هنرمند نه، آخه این بزرگانمون رو توی این زیر خاک ها اصلا تنشون نلرزونیم، روحشون رو آزرده نکنیم، شوخی نیست. مگه میشه به این سادگی به آدم این اسمو بتونه حس کنه که این اسم مثلا. بنابراین مثلا ما کارگردان هم هر تکنیسی هم میدونم ما اگر مثلا میگم اسخر فرهادی بله می نویسه هنرمند، که رستمی می نویسه هنرمند، باید داشته باشیم بنویسیم خلق بکنید. و اینه اینی که با هم یه نوشتن این دست که کارگردان میری دکوپاژ میکنی تکنیکه دیگه، از بازی میگیری. همه اینا تو ما کاری ندارم که سناریوامون اشکال داره، همه اینا توی سناریوهاش باید لحاظ میشده که این شخصیت چه جور شخصیته، خانواده‌اش چیان، چیکار کرده، چه جوریه، چه با چیکار بکنه. و خب بعد کارگردان میاد دکوپاژ بلده، میزانسن بلده، اینا تکنیک اینا دیگه. اگه بهش بگیم که آقای کارگردان شما هنرمندی، خب به نظر من
این خود اون هنرمند چه نقشی قائل دید؟ آقای مسئولیتی داره
اصلا نمیتونه، اوتومات اصلا نه. اینکه بالاخره هنرمند موقعی که چیزی رو خلق میکنه تأثیراتش توی جامعه میذاره. من حسم اینه که همون اشارهی که کردم، شما فیلم که پخش میشه توی زمینه سینما، البته به کتاب و اینا که کار نمون، مسئلهش جداست، چقدر مخاطب داره. بعد ببینید نویسندهش مسئوله یا مسئول نیست، بستگی داره تأثیراتی که تخریبیه یا سازنده است. اینه که اون به پای خودش نوشته میشه، ما نباید تکلیف بذاریم براش. برای اینکه تکلیف که میذاریم خطب قراره بدیم و هنرمند رو باید خیلی آزادتر باشه. آزادی اصلا نگاه آزاد منشی خیلی اتفاق، اصلا آدمی که آزاد است به معنای واقعی، یعنی گیر ماشین فلانش نیست، گیر خونه فلان، اصلا این آدم خدمتگزار هست، اینه کارش نمیشه کرد.
نظرتون رو به هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیدمان با اینا چه رابطی داره؟
خیلی باهاشون ارتباط، من ارتباطم خیلی محدوده. حالا مثلا فرض کنید که چون میگم موبایلم ندارم اصلا، اینترنتم اصلا من بلد نیستم، همش میپرسم و اینا، به همین خاطر اصلا اطلاعاتم در این ارتباط خیلی طوفانیه، خیلی تاثیرگذاره. یعنی یک چیز بسیار کوچیکی سراسر دنیا میتونه اتفاق
بیفته. تعجب اتفاقا داشتم فکر میکردم که شما که با کامپیوتر و اینها بیگانه اینو اینترنت چجور تدوین میکنین؟ این که همش با کامپیوتره.
بله خب اونو بالاخره به عنوان وسیله، ما یه زمانی میز موویلا بود، یه زمانی میزای موویلا اصلا میکانیکی بود، اینترسینگا یادتونه دیگه، این دستگیر بود تق میزدی رفت، یا پروبوستا، بعد اشتنبک اومد که یهو شد این چیز ظریف و اینا. خب اونا وسیله کارمونه دیگه، خب مجبوریم تو اون چارچوب یاد بگیریم. اما من نسبت به تلفن خب یه حساسیتی دارم. خبرش این بوده که خدا رحمت کنه رفتگانتون، سال 65 پدر من حالش بد میشه، میبریمش بیمارستان، چون تو هیچ موقع مریض نشده بود پدر من، یک بار مریض شد، به هم مریضی هم علتش هم این بود، یعنی من سرماخوردگیش هم پدره رو ندیده بودم واقعا. گفت یه دفعه من توی بازار کربلا داشتم میرفتم، این داستانیه که خودش میگه، و یک باره دیدم پشتم آتیش گرفت، یک چیز چوب محکمی خورد تو پشتم. برگشتم دیدم یه آدم عجیب غریبی، اصلا نور غریبی داره اینها. و من برگشتم که چیه، زد آتیش گرفتم، بعد یه حال دیگه شدم تا اون دیدم. و اصلا به انگار مثلا خواستم یه جوری ارادت خودم نشون بدم نه. بعد گفت برو جوان که هیچ موقع مریض نمیشی، و واقعا هیچ موقع مریض ما ندیدیم تا مریضی که به مرگش منتهی شد. پدرم توی بیمارستان بود و من که تو یه دونه کتاب تاریخ سینما رو مال جمال امید بردم و شب قرار من تو بیمارستان پره شدم، بیمارستان امام حسین توی خیابون میدون امام حسین اون طرف ها، خیابون نظام ها. و داشتم اونو میخوندم و خب اونم که دراز کشته بود که باید مثلا تر خوشش میکردیم و اینها، چون سرطان معده گرفته بود و پیشرفت کرده بود این سرطان دیگه، همه چیشو در حقیقت داغون کرد و خب دیگه کنترل هم نداشت. ما باید این دلاخره اونام اندازه داره همکارشون، گفتم باید حتما یه کسی شب هم اینجا بمونه. ما این کتاب رو بردیم، همون شب اول یه تلفن اونجا زنگ خورد، اومدن من رو صدا کردن، گفتن همراه آقای زنباف بیاد. برنشم رفتم، گفتن که ببین، من خواهرم با شوهرش اومده بودن به حساب همین دیدن پدر، گفتن خواهرت موقعی که از اونجا میرفته برمیگرده یه کامیون بهش میزنه، الان حالت اغماست تو بیمارستانه و خودتو برسون. این تلفن من رسیدم رفتم خونه، خب دیگه خود این مسئولین بیمارستان دیدن تو جریان، گفتم من مجبورم برم و این اتفاق افتاده بود، خواهرم که از اینجا، چون اونا ملاقات دیده بودن، رفتم فهمیدم که خواهره رو کشتن و رفتم خونه، گفتم بخواه این تو اغما، آها گفتن خونه برادر شوهرش، گفتم اگه تصادف کامیون زده خونه برادر شوهرش چی کار میکنه؟ رفتم متوجه شدم که در خونهشون تو پاسداران بود، یه خونه بسیار بسیار بزرگ، بابا شوهرش آدم بسیار متمعبلی بود، کارخونه بافندگی و غیرزالک داشت، پارچه بافی و اینا، هم تو بازار و هم تو قزوین و غیرزالک. بعد ایشون هرزگی کرده بود، یه زنی گرفته بود و زنم بعد هم ازدواج کرده بود، زنم معتاد بود و خراب بود و غیرزالک، بعد زنه رو طلاق داده بود، زنه یه کسی رو تحریک کرده بود و اون کس اومده بود در خونه زنی زده بود، خلاصه خواهر ما رو با این سرنیزه‌ای که دو لبه زده بود شارکش رو جهر داده بود رفت و ما هم رسیدیم و خب تمام منطقه در خونه خون و فلان و فلان اینا. یک دفعه دیگه این که به من تلفن زد، همون خانومی که تلفن زده بود که خواهر اینجوری، من اینجوری شدم و نسبت به تلفن حساس شدم. تو خونه زنگ تلفن ما الان اینجوریه و به دلیل خرابی که بود. من فیلم معما رو تو همون کلونتری پاسداران ساخته بودم. پاسداران، خب اینا خونش پاسداران بود، به من گفتن زن با ما سرنخ رو پیدا کردیم. اصلا معلوم شد که آدمیه که گشت ارشاد بود، تو گشت ارشاد مسئول یه ماشینی بود، اون پسره خودش هم زن داشت بچه داشت، با این زنه قاطی شده بود و خلاصه یه دفعه با موتور از به حساب از پادگان میان اونجا بود، زنگ میزنن خواهره که میاد دم در، شوهرش هم میاد، به شوهره میگن با اونتون میخوام اینجا تو سال خواهرتون از خانمتون میکنم، که با میزنن که شوهرگه پارمش تا بیمارستان ایران مهرم که میرسوننش اصلا تو را جون نده. تلفن و من این تمام ابروم ریخ، اون تو سیبیل دارم تو بعضی از این هسکا سیبیلم ریخ، سرم قلم قلم بریخ. آقا این آدم چون رب داشت تو به حساب میگم که این گشت ارشاد بود و اینها، این رب داشت دیگه، خیلی ما تو فشار بودیم. بعد خب چون نظامی هم بود، اونا کلانتری ممکن نمیدونستم، گفتن هیچ دخالت نکنین، اینا گذاشتن اینا پادگان که اومد بیرون گرفتنش، همه شرایط که پرونده بسیار محکم ببندن محکم بسن، چون با اون کلانتری اصلا من فیلم معما رو توش ساخته بودم، نزدیک بود جنگ بین کمیته و کلانتری بشه تا به این حد. و شما فکر کن از آقای عبدالله اسفندیاری شما چون این سه تا بچه داشت، خواهر من چهار تا بچه داشت، کوچیکم بودن، ما شدیم اولیای دهم. از آقای عبدالله اسفندیاری از من میخواست که برین رضایت بدی، گفتم ما رضایت نمیم، بچه‌هاش بزرگ میشه فردا پوست ما رو میکنن. رفتیم توی دادگاه، پسرم اومد توی دادگاه، تازه ما اونجا دیدیمش و خیلی علنی گفتش که اون خانم اصلا مقصر نیست، اون خانومی که در قدیم فرست مقصر نیست، من خودم خواستم این کارو بکنم و این کارم کردم. دادگاه حکم قصاص داد، ایشون بعد از یک سال آزاد شد. روی پروندهش من دیدم آقای یزدی نامه داده که مراعات بکنید و فلان از ماس و غیرزاری. و حالا شما فکر کن یری از حتی میگم عبدالله اسفندیاری، هر چی آدم ما داشتیم به ما میگفتن چرا رضایت میکنیم، ما نمیتونیم رضایت بدیم، ما جواب الان بچه هاشم با ما قطع رابطن، اونو که آزاد کردن فکر کنم ما رضایت دادیم. آقای انوار من فیلم مأموریت رو با مهداد فخیمی کار کردم، 6 ماه بعد بهش سلام میکردم منو نمیشناخت، یکی از بچه ها رو دیدون مصطفی لاجوردی رو گفتش که این آقای کیه؟ من نمیدونم کجا دیدمش. گفت این حسین زنباف. اومد سرش گذاشت اینجا بخت. چرا اینجوری؟ همه فکر کنم شیمیایی شده. این چه خیلی؟ به همین خاطر هیچ موقع تلفن هم اصلا تلفن، یعنی فکر کنه اگه حتی رو ویبره باشه رو تنم اینجوری میشم. اثرات بسیار بسیار بعدی تلفن گذاشتم، چون یکی دو بار باز همون خانومه یه خبر داد، بعدم خبراش هم هیچ کدوم خوب نبود. اون خواهر زنداداشم بود که خبر میداد، چون اینا یه جوری ما فامیلی دوگان چیز بودیم. چون حالا به هر تقدیر اینه که ما اصلا این ارتباط، خب در موقع که موبایل دارین شما وصل میشه اتومات. مثلا الان خانم من موبایل داره، میبینم نشسته اینا مثل بقیه آدم ها توشه، میره اینترنت اخبار میگیره همه چی اینا، خودش هم همه رو مسخره میکنه. میگم من که با مویم اینجا میگم سلام، اینا تو این توی حواست کجاست؟ و اینه چون موبایل ندارم اصلا اونجور بحث نشه، ولی توی این اندازه کار تدوین و اینها
هستیم. رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه و این جهانی شدن چه تأثیر در حفظ های بقای هویت ما داره؟
آخه نمیشه این موقع که شما حرف میزنید که این حرف برای بهتر زندگی کردنه، مثل این که در مثلا داروی پیدا کنی که سرطان رو درمان کنه، این دیگه مختصه یه جا نیست که، به سراسر دنیا میره تأثیرات خودشو میزنه. ما میدونیم که ابزار و وسائل خیلی توی نگاه آدم ها تفاوت داره و تأثیر میزنه. شما هرچی بیشتر با همه چی آشنا بشی طبیعی رشد پیدا میکنی. ما توی شناخت جامعه شناسی آقای آریانپور که گفتم خدمتون که اونو میخوندیم، دیدیم که خب اصلا راجع به شناخت یه مسیری رو طی میکنه آدم تا به شناخت بعدش ادراک برسه. بنابراین هرچی این وسعت دید وسیع تر باشه، نگاه شما سالم تر و بهتر میشون، حق انتخاب داری، میتونی بهتر بشی. بنابراین اصلا نمیشه درار بس. ما یک بار حتی به ارشاد همون زمان شما بود که اشاره کردیم آقا محروم نکنید جامعه رو از دیدن فیلم های معتبر جهانی، راه براش پیدا کنید. چون اگر فقط این بشه که یه جوری تو ویدیو تو خونه بگیرن، خیلی تأثیراتش متفاوته تا با جماعت توی سالن سینما. و خب موقع که فرض کنید که یه سفری، موقعی که الان آدم میره مثلا ترکیه، میره یه فیلم رو توی سالن سینما میبینه و حالا با اون سیستم دالبی و غیر زالی، خیلی تأثیراتش. و ما نمیتونیم خودمون ببندیم و خودمون از جهان دور کنیم فقط به دلیل که یه چیزایی میدونیم، ولی این راه این هیچ جور نمیشه جلوی این ارتباط گرفت. الان دیگه ارتباطات مثل آب خوردن شده. یعنی حتی من دخترم کوچیک آمستردام، من یه آنونسی تیزر کوچولو تلویزیون گفتم، چون مال این آقای عبداللهیان بود، چون تپلک هزینه نداشت دیگه، من کسی رو نداشتم، من نمیتونم هم براش درست کنم هم طولش هم بدم اینا، خودم گفتم یه کوچولو البته معرفی رو. این دخترم همین امروز که پخش شد اون برای اون فرستاد، اون گفت صدای بابامه. یعنی انقدر ارتباطات وضعیه، جلوشو نمیشه گرفت. و چجوری میشه جلوی به حساب پیشرفت صنعت و حتی
هویت ما این وسط چه بلوزش؟
خب ما نباید تحت هویتمون، به نظر من انقدر ریشه داره، انقدر عمیقه که به این سادگی هویت از بین نمیره، مگه شما بخواید که خودتون هویتتون از دست بدی. و میگم مثلا فرض کنید که یه بیت نمیدونم شعر حافظ میبینی دنیایی که نمیشه اصلا، انقدر مدرن، اصلا سوپر مدرنه، اصلا شما به هر شکلی میتونید این شعر رو معانی کنید. یه گفتار کوچولو از بزرگان، این هویت از دست در نمیره. ما حتی اطلاع داریم که خیلی از حتی آمریکا که اینجا پیش ما آمدن، اون موقع که دفتر داشتیم ما، دفتر همراه، که چیکار کنیم بچه های ما اینها دارن هویتشون از دست. ما سه نسلیم، یه نسل ما که بالاخره عاشق مملکتمونیم، یه نسل این بچه‌ها که دارن یه جای دیگه بزرگ میشن، دوگانه دارن میشن، از یه طرف ما که وصل به این وریم، از یه طرف اونها یه جور دیگه دارن زندگی رو میبینن. نسل سوم ممکنه چیز دیگه باشه که دیگه اصلا معلوم چه اتفاقاتی براش افتاده. ما میخوایم این ذهنیت بیاین راهکار بدیم اصلا به کل دانشگاه های ما. ما زمینه های مختلف داریم، آدم های بسیار بزرگی بودن که امکان نمایش فیلم و کلاس های مختلف بودن. این رایزن های فرهنگی ما خیلی مسئولیتشون سنگینه، اونا خیلی میتونن فعالیت بکنن. یه دوستی ما داریم که توی فرانسه اول کنسول بود توی سفارت ایران توی پاریس، بعد رفت رایزنی فرهنگی، که در حقیقت آقای ایوبی که اومد ما از اون سوال کردیم چه جور آدمی و اینها. و اون من دیدم حتی برای سلشور و شورجو اینها گفت ما میخوایم بیاریم اینجا، فقط اینجا چون به حساب مجاهدین و یه به قول حکومت منافقین زیادن، باید یه جوری تأمین جانیشون هم بکنیم. و خب البته یک فرصت به وجود نیامد. خب شما فکر کنید که من الان پسر آقای تومانیان الان اگه ببینی از یه مجتهد ارمنیه، از یک مجتهد مسلمان به نظران دانشش بوده، یکی از که دفتر رهبری هم میشناسه، استاد بزرگ شطرنج دنیاست که اسم اونا دادن. کتاباش توی ایران و ارمنستان بهترین کتاب تدریسه. اگر تو شطرنج بچه های ما دارن اول میشن تو دنیا، شاگردای ایشون هم ارمنیه. اون وقت بچهش توی ارمنستان، چون زن بچهش اونجا، میرن مدرسه ایرونیا و اسلامو از مجتهدین ما از خیلیشون یا بهتر میدن. انقدر که بهش انقدر خب این چجوری میشه جلوش؟ نمیتونیم ما یه چیزی بگیم از بین میره، اونو زیر رشد خودشو میکنه، یعنی راهی وجود نداره. هرچی هم جلوشو بگیریم مسیر دیگه بره. مگه نیومدن الان شما فکر کنید که ما الان توی مملکتون داره شیطان پرستی داره شکل میگیره، موقعی که شما یک ریز دیگه یک تا پرستی رو عنوان میکنید اون زیر داره شیطان پرستی. میدونم و اطلاعات و اینا هم تو جریان هستن که یه جور باید چیکارش بکنن. یعنی اگه یه طرفه بشه اون خب، یعنی اگر مدرنیته بیاد چی رو تخریب بکنه، اتفاقا میاد در خدمت باید باشه. راهی هم وجود نداره که در خدمت قرار خواهد گرفت. من اصلا یعنی شما فکر کن تکنولوژی، خب ما نمیتونیم مانع تکنولوژی بشه. ما اگه آپارتمان نشینی این سیستم آپارتمان، یعنی راه پیدا میکنیم، زمان میبره، سوخت و سوز داره، اذیت و آزار داره، ولی زمان میبره که پیدا میکنیم. مثلا این نیست که عمر آپارتمان نشینی میاد همه خصوصیات خصلت های ما رو از بین میبره، نمیبره. مقطعی ممکنه تأثیر گذار باشه ولی ریشه ای نمیتونه از بین بره.
در دنیای دیجیتال که شما میگه بخشش رو در اختیار دارین، سینما به نظر شما خودتون به چه سمت داره پیش
به هر صورت انقدر داره رشد میکنه، انقدر امکانات دیجیتال داره وسیع میشه که پوشش داره. من جمله مثلا فرض کنید که الان دیگه کارخونه های تولید نگاتیو اینا داره تعطیل میشه اصلا، یعنی آینده سینما، خب سینما باز یه به حساب یک شکلی داره، اون شکله به سختی از بین میره. یعنی شما فکر کنید آمریکا با این همه امکاناته که برای همین به حساب رسانه ها و تلویزیون و غیرزالگی داره، ولی سینما شده فروشتر سینما های دنیا است. یعنی نمیشه اون از بین برد، چون اون جماعتی که جمع میشه حالا میدونن اونم دارن کاری میکنن که کیفیت درجه یک بشه و خب البته خدماتشو دارن هی محدودتر میکنن، یعنی میتونن از یه مرکز در خیلی سینما پخش بشه. این رشد داره میشه و اتفاقا به نظر من ما یک زمانی آی انوار ما تهران اکرام میکردیم یه خروار پول تبلیغات میدادیم، اصلا بعد که می‌خواستیم کپی اضافه بزنیم میگفتین که کپی اضافه بزنیم با سوبسیدشو بدین، اضافه تر بدین. الان شما کن یه فیلم اگه خود جا داشته باشه سراسر ایران میتونه اکران بشه، بازدهی اقتصادیشو هر جوری شما فکر کنیم، این اصلا تفاوت خیلی فاصله قریبیه. اون موقع بود تهران اکرام که بعد میریدیم مثلا فلان شهر فلان شهر فلان شهر فلان شهر، بعد صبر کنیم مثلا بعد از یه سال یه سال نیم. الان شما میتونید به دلیل این سیستم این تکنولوژی سراسر ایران، اگه همه اون به حساب دستگاه ها جایگزین شده باشه، سراسر ایران شما یک بار پولتون برمیگرده و میتونه اصلا چقدر میتونه تو رشد و تعالی. منطقه باید مدیریت بشه. ما مشکلمون توی ایران مدیریت خوب خیلی کمه.
بعضی از عشق بلا شرط صحبت میکنن، نظر شما راجع به عشق بلا شرط چیه؟
مگه عشق شرط داره؟ من نمیدونم بلا شرط چیه، اصلا نمیدونم یعنی چی به عشق بلا شرط. عشق چیه اصلا؟
چیه؟
من به نظرم هر کسی یه تصوراتی برای توی ذهنش نسبت به عشق هست و خب اون چیزی که متداول خب عشق مثلا دو جنس مخالفه به همه. و آقای کیارستمی میگفته شخه دو جنس مخالف که نمیتونن عاشق هم بشن چون دوتا نگاهه، دوتا جنس اصلا مخالف همه، ولی میتونن با هم به تفاهم برسن اگر کنار هم آمیزن که به تفاهم میرسن، وگرنه هرگز نمیتونن این دو جنس. البته اون یه چیزهایی میگفت که من خیلی گیج میشدم، بعدم توضیح میداد برام. میگفتش که توی خلقت آدم ها خوشبختی و بدبختیشون یکسان میشه که از دنیا میرن. من گفتم که نمیفهمم حرفت و عباسشون. گفتش که شما فکر کن یه آدم اینجوری 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 که اصلا خیلی اذیت داره میشه، گفتم خب دیگه بلا دیگه از این بیشتر. گفت یه چیزی لذت میبری که تو نمیتونی تشخیص بدی. گفتم تو چجوری؟ گفتم که این میدونی معنا داره، برای اینکه تو فیلم دست فروش آقای مخمل باف یه جوری خلقت رو زیر سوال میبره به دلیل همین. الان تو داری یه چیز دیگه ای میگی و راست میگی. خوشبختی برای اون چیه؟ خیلی متفاوته برای اون آدمی که نمیبینه یا نمیشنوه یا یه مشکلات دیگه ای داره، فرق داره دیگه. برای آدمی که نمیبینه مثلا میتونه آدم بگه این نمیدونم خب این عشق، عشق به زنه، اون چی رو میبینه که عشق به زن باشه؟ چه چیزی غریزه است اون عشق؟ یعنی خیلی دنیای وسیع داره. به همین دلیل اصلا خیلی سخته که به نظر من اینو بشه یه جوری هیجی بازش کنی روش کنی. من به نظرم میاد که بعضیا اعتقادشون اینه که ما عاشق کارمونیم. میگم این همه یه قضیه نیست، علاوه بر عاشق بودن باید عاشقانه هم کار کنیم. ببین آقای انبار، خود شما خب سالیان سال زحمت کشید و زد، الان داری یه کار غریبی میکنی، این اون عشق هست. چجوری میشه؟ چی معنیشو چجوری میشه؟ یعنی چجوری میشه اینو معنی که من نفهم؟ این همه زحمت و بوده نمیدونم هزینه حقوق بازش از اینکه تو هزینه کنی، ولی یه داری یک اتفاق میندازی اصلا بابت اون اتفاق رویایی شدی نشدی شما که چقدر این گنجینه در آینده چه چیزهایی پیش میاد، چه اتفاقاتی میفته. این چجوری میشه؟ این چی چجوری تعبیرشون آدم؟ هر کسی بر اساس شرایط خودش یه جوری اینا. خب بعضی اصلا خب بدبینن، نگاهشون بده اینا، همه چی رو. بعضی ها میگن که ما مثلا نمیتونیم اعتماد کنیم مگر اینکه ثابت بشه که میشه اعتماد کنیم. بعضی ها میگن که ما اعتماد میکنیم مگر اینکه خلافش. خب این آدم ها متفاوتن تو برخوردها، که خب نوع زندگیشون هم فرق میکنه. اصلا من دوست ندارم که چیزهای بعد رو توی ذهنم. شما اصلا فکر کنید که یک آدم مذهبی چرا 17 رکعت در روز نماز میخونه؟ تکرار داره میکنه. چی رو تکرار میکنه؟ جملات خوب رو تکرار میکنه، پاکی رو داره تکرار میکنه. بگذاریم حالا مثلا اگر که معنیش هم شاید ندونه، شما اگر بگین که هر چیز خوب رو به موقع که تکرار میکنی نگین این تکرارش آزار میده، سازنده است. حتی زرداش میگه پندار نه گفتار نه پن، یعنی اصلا شما به چیز خوب فکر کنی. ما اون بدبینی که میگم اون به چیز خوب فکر نمیکنه و اون خودش مخربه برای خودش. آدم باید اگه اینو متوجه میشه، باید مثلا من صبح میبینم که یک خیلی بد راه میره، تو مترو میشینه اصلا پاشو یه جوری میذاره که کسی نمیتونه راه بره، بعد میگه عجب آدم خودخواهی، بعد میگم حسین حواسه باش چیکار دی تو تو خودخواه نباش. اگه ببین ذهن مملو از اینا بشه، تاثیراتش توی ارتباطات بد میشه. به همین خاطر که بیرون کوچکترین حادثه آدما میخوان همدیگر یه جورایی به هم بریزن، درگیر بشن سر یه چیزایی که اصلا باورش نمیشه. آقای کمال تبریزی تعریف میکرد فیلمی تو مالزی درست میگه، سریال بود که به نظرم پخش هم نشد، میگفتش اونجا تصادف که میکنن دوتا ماشین میان پایین میمیرن خنده دولت همه کاراشو میکنه میمیرن، اینجا تصادف که میشه میاد حالا هی این میخواه. بابا بالاخره یه قوانینی وجود داره، یکی خلاف کرده چیزی قبول کنی که خلاف کردی، خسارتش باید بپردازی. باز یه مثالی میزنم، قاضی اسلامی خدا بیامرز میگفتش که یه روزی با یه ماشینی به BMW کوچولو تصادف کرد، گفت راننده اومد پایین آچار چرخ رو برداشت افتاد به جون ماشین من، گفت همه شیشه ها رو خورد کرد، همه رو قروپور، گفت مثلا یک کلام جوره که من فقط تو کله من نزن چون منم میمودم دیگه با آچار چرخ. خلاصه شماره ماشینش رو برداشتم و بعد از 15 روز تونستم محل زندگیش رو پیدا کنم و از پلیس و غیرزاری رفتم دیدم مراسم ختم شد، پت شده بود. یعنی خب این معلومه سکته میکنه، آخه انقدر منفی کجا داری میری؟ خب برای اون آدم اصلا اگه بپرسین خوشبختی چیه چی میگه؟ میگه تصادف نکردنه قاعدتا دیگه، چون بابت یه تصادف کوچیک.
امروز چه چیز تو دنیا بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
ببینید من متاسفانه اخبار و اتفاقاتی که ما داریم، اخبار و اتفاقات، من اصلا میگم اگر که همه چیز آها آدم ها یه تاریخی دارن به دنیا میان و یه جایی میمیرن، چرا بعضی ها به خودشون این حق رو میدن که برای بهتر زندگی کردن یه عده رو نابود کنن؟ و خب این اخبار خیلی اخبار تکان دهنده ایه. یادمه که آقای سلاشور یه دفعه نفرین کرد که اسرائیل و خدایا این اسرائیلی ها رو از بین ببر، بعد اعتراضم بهش این بود که خب این اسرائیلی ها رو خب مگه اینا خلق شدن، اینا به وجود اومدن، تو هم که خیلی آدم مذهبی هستی چرا از خدا نمیخوای که تغییر روش و منش بدن؟ و اینا میتونن خیلی آدم های خیلی خب بخششون ممکنه خیلی آدم های نگاه اونجا، اگه این اگر اینا سالم بشن شما، بعد قبول کرد، گفتم اینو چه بخواین؟ یعنی اگر برسه به اینی که آدم حس کنه که آرامششو در آرامش دیگران ببینه، به نظر من خیلی از نظر روحی که اون آرامش وجود داشته باشه تأثیرات داره.
خوش شما الان یه اشاره مرگ و زندگی کردین، شما چه برداشت از مرگ و زندگی؟
من مرگو اصلا نمیفهممش، یعنی این که الان سن من 71 ساله، یه ما دیگه میشه 72 سال، و حتی با این جوان ها که صحبت میکنم فهم میکنم از خودشون هم اصلا مرگ موقع پیش میاد میره. براتون خوندم اون شعر سعدی رو، دست و پا بریده ای هزار عجل، موقعی که میاد ما کارش نمیتونی میکنم، اومده دیگه باید بهشون خوش اومدی موقع شده، کارش نمیشه کرد. و اینکه میگم به زندگی باید آدم اهمیت بده. اصلا مرگ حادثه بود، اصلا اگر نبود که فاجعه بود، ما چه اتفاقی میفتاد کره زمین؟ یعنی اصلا مرگ نعمتی به هر صورت، این جماعت ها یه سن و سالی باید برن دیگه. ما یه مهندسی داشتیم، یه به حساب معماری که خیلی باهایی بود، ولی انقدر این انسان شریفی بود که اندازه نداره. بعد فوت شده بود، ما رفتیم، خب به دلیل احترام اون رفتیم تو مراسمش. ما دیدیم چه مراسم شاد و شنگولیه، اصلا بوده هرچی قیاس کردیم با مراسم خانم، هیچ که گریه نمی، بچه هاشم گریه نمی کنن، شیر نمیدن، شربت میدن. اصلا بعد خب به دنیای باقی اعتقاد داشتن. بنابراین اصلا اگر باوری هست، بنابراین چه نگرانی وجود داره؟ به من میگم آدم باید کاری بکنه که موقع این ذهنش باشه که موقعی که میمیره اگر کسی بازمانده‌ای داره، بازماندهش اذیت نشه به دلیل اعمال و حرکاتو. مثالم زدم علی حاتمی رو. ما اصلا برای لیلا حاتمی به خاطر علی حاتمی، به خاطر نگاهش و منشش و معرفتش احترام قائلیم. حالا اون دیگه جای خودش. یعنی اصلا ناخودآگاه شما برای بازمانده و میراثی که از اون آدم به جا مونده احترام قائلیم، به دلیل اینکه عمل کرده. به نظرم انوار داره یه منور داشته.
شما اگه بخواهم خودتون توصیف کنین چی میگین؟
میگم یه بز اخفش. چه توصیفی اصلا. سیاوش کسرایی رو شاید بشناسین شما. آرش کمانگی رو نوش میگه آمدن رفتن دریدن، عشق برزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی هاش پا کوبیدن. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگی گیرنده با برجاز، گر بی افروزیش رقص شعله اش پیدا. من خاموش از خاموشی کنم و به عشق و این زندگی که تا جایی که دستم برمیاد. توی سینمای انوار ممکنه بعضیا بگن، ولی خیلی خدمات بدون نظر تا اونجا که عقلم میرسه. تو خونم مؤاخذه میشن میگن باز که رفتی واسه فلان اینا، ولی عشقم اینه که خب یه کاری آدم از دستش برمیاد که نه، ولی نه حتما. خیلی اتفاقات این چنانی افتاده. خیلی از فیلمای سینمای ایران ما بدون اینکه اسمم باشه توش حضور داشتیم، بدون هیچ چشم داشتی، چون فکر میکنم که اگر اون فیلم اثرات مثبت داشته بالاخره خیرش به ما میرسه. ما خیلی هم لبخند میزنیم مثلا تماشا چی لذت میبره، این لذت قیمت نداره.
پس خیلی آرزتون چیه؟
چون اصلا بهش فکر نکردم. هیچه چیز هنوز ادامه دارد. ببینیم. خب من اصلا فکر میکنم که اخلاق و انسانیت نه در ایران بلکه در تمام دنیا این اتفاق بیفتد، آدم ها نسبت به هم ارزش و احترام قائل بشن. یعنی شما الان موقعی که میری مراعات کنی، میخوای پله برقی بری بالا، اگر این مراعات کردنه، این احترام گذاشتنه، این خیلی لذت بخشه و آدم باید یه جوری یه جایی احساس. آرزوم اینه که حتی درگیر بشن سر این که تو اول برو.
از امیدها و ناامیدیاتون
گفتین تمام شد که. من اصلا آدم ناامیدی نیستم به هیچ وجه، چون اصلا میگم خیلی کج فکری و کج خیالی رو خیلی تو ذهنم محدود کردم. یه چیز دیگه ای هم بگم، من شاید نه اصلا آدم ایدئالیست اونجوری نیستم اصلا و ابدا، ولی جرئت ندارم بعد کسی رو بخوام، میترسم براش اتفاق بیفته و فکر میکنم مقصرم. این که نمیخوام اصلا بعد کسی رو.
شما خیلی خاطره زیاد دارین از کاری که از زندگیتون رو از معاشره، چون من احساس کنم که خیلی حافظه قوی هم دارین. نمیخوام اینا رو یاد بنویسین وقتی؟
والا بارها شده که این پیش اومده و داستان زندگی اونم جالبه. الان من داستان زندگی خواهرم بزرگ، اون خواهر بزرگترین بچه ما بود، اون داستان زندگیش خیلی اون اذیت شد. درست 15 روز بود که رفته بود حج، از مکه اومده بود و این اتفاق و این حادثه برش بشه.
همسرش چی شد؟ چیکار اوش کرد؟
همسرش هم دیگه فوت شد. چی؟ اونجا که اون قاتله بوده بود و همسرش هم بود که چند سال پیش، این مال سال 65 این اتفاق.
بچه با اون پدرش بزرگ
شده. آره بعد خب بالاخره میگم تمول مالی داشت. بعد کارخونه یه چیت بهشه رو بهش دادن، دولتی بود. دولت رو هر چیزش بگیری بدی بخش خصوصی، پدرش رو در میارن، برای اینکه یه سری آدم یه کارخونه مفت دستشون هم موقعی که میگیری میدی درش خصوصی، یه جورایی تلاش میکنن بزنی. کار به جایی رسید که انقدر بده کارش کردن، نمیدونم چند یکی دو میلیارد داده بود، ما 60 میلیون هم داشت پرداخت میکرد. و یه اتفاقاتی انداختن که کوتاه مدت هم زندان بود و حتی روزنامه ها نوشتن و ماجره های این چنانی داشت.
این آخرین سوال، اگر الان چند تا جوان جورتون باشه و بخوام مسیر شما رو طی کنم تو سینما برن، بخوام بهشون یک توصیه بکنین، چی بهشون میگم؟
بهشون میگم که خاک بر سرتون نرین سینما، این کار رو نکنین. یه واقعیتیه، میگم مادامی که سیستم به وجود نیمد که ندونین، آخه سیستم زمانی به وجود میاد که بررسی کنید ببینید رفتیم مسیر تکن چی میشه، شرایط رو به وجود بیارین بیاین تو سینما. این شرایط خوبی نداریم ما تو سینما.
مرسی خیلی ممنون. ما بخواهیم شما یه عکسی بگیریم، اشکالی که ندارید
بیاد بر ما افتخار. بابا شما عزیز مایی، به خدا شوخی نمی کنم اینو، کم شما زحمت نکشتی برای این سینما، بعد خود شما رو چی کار کردم من میشنیده چقدر بلا سرت. آخه چرا بعدم مدرک داشتن شما
چی داشتن که
کاری میکرده؟ من حق دارم بگم که خاک بر سرت بگم این سینما. آدمی که این توی مقطعی اصلا سینما بدهکار، من همونجوری که میگم سینما بدهکاره، سامبل خاچیکیانه اونو از نظر کار کارگردانی اینا میگم، ولی تو نداشتیم دیگه، نیمد کسی توی اداره که اصلا نسبت به هر چیزی دلسوزی بخواد بکنه. کار ندارم یه جاهاش ممکن بود، خب بالاخره آدم موقعی که هر حرکتی میکنه ممکنه یه جای ایراد داشت، ولی طی زمان بهترین فکر رو کرده بودن که همه چی رو ببرن خانه سینما. خب خیلی اصلا راه انداختن خانه سینما کاره بسیار عجیب غریبی بود، شوخی نبود. البته اساسنامهش اشکال داره ها، اون اساسنامه اولیه اشکال داره، هرچی هم به وکیل گفتیم آقا اینو باز دارین ضبط کنیم مگه؟ اه؟ عجب ها نکنم سلام مخلص برمش
بعد استیدم. آخه اون اساسنامه ما برای که شورای فرهنگ عمومی به ثبت برسونیم مجبور بودیم ملاحظات اونها رو داشته باشیم، ما اون رو تو وزارت ارشاد مخفیانه به ثبت رسوندیم، یعنی معاونت های دیگه خبر نداشتن.
اتفاقا من اشتباه کردم، من
اونجا یه چیز داشت و اون این بود که پس از اینکه مجمع تشکیل شد، مؤسسین که ماها بودیم منحل اعلام شده، یعنی ما اصلا به کل از سیستم اومدیم.
بله نه من اشتباه کردم، گفتم اساسنامه. اتفاقا اساسنامه درست بود، اجراش بسیار ایراد داشت، برای اینکه اساسنامه خانه سینما سه اصل دارد: تولید، توزیع، نمایش. ما هرگز تشکیلاتی به اسم توزیع نداشتیم، ولی تشکیلات تولید داشتیم، تشکیلات به حساب نمایش هم داشتیم که سینمادارا بودن، اون بارم تهیه کننده ها متشکل شده بودن، ولی توزیع رو هیچ موقع نمیذاشتن شکل بگیره. گفتیم همش به وکیل میگن آقا این توزیع، بعد من یه دفعه با سهزی دیگه نسبت کتک کاری کنم، نمیذاشتن اینا توزیع به وجود بیاد. بعد برای اینکه میگم همون باز اون سرطانی هست دیگه، اون که جایی که پول توشه.